بسم الله الرحمن الرحیم.
عنوان بحثی که ما دیشب شروع کردیم اینجوری بود: برداشت از لحظات ماه مبارک رمضان برای تقرب به خدا. ما از لحظات ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و برداشت هایی بکنیم برای اینکه به مقام قدس ربوبی قرب و تقرب پیدا کنیم. حالا این تقرب اسمش عبودیت، اسمش ولایت، این تقرب اسمش محبوبیت، این تقرب اسمش محب شدن است، این تقرب نامش به سلک سالکان سبیل الله در آمدنه، این تقرب وارد در یک عالم دیگر شدنه، این تقرب گذشتن از این عالم و جهان ظاهری و سطحی ماده است و رسیدن به عالم ماورای ماده است. این تقرب به معنای پاره کردن حجاب‌های ظلمانی است و رسیدن به عالم نور. این تقرب به اون معناست که قرآن کریم می‌فرماید: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این تقرب به معنای تقرب جسمانی و مکانی و زمانی نیست. به چه معنای تقربه اینو عرض میکنم در طول این چند شبی که با هم برنامه داریم، ولی کلن ما در ماه مبارک رمضان، یعنی سوژه عرایزمون این خواهد بود انشاءالله در این چند شب، که در ماه مبارک رمضان از لحظات طلایی و فرصتهای خیلی سریع از دست رونده برای تقرب به حق تعالی استفاده کنیم. در حدیث داره که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، خداوند در ایام زندگی شما نفحات و نسیم‌های رحمت الهیه داره، الا فتعرضوا لها یا فترصدوا لها، توجه داشته باشید که مترصد باشید، آماده باشید، آمادگی داشته باشید که این نسیم‌های رحمت الهی که میوزه بر جان شما هم بخورن. این عرض ما دیشب به عنوان مقدمه با عرض کنم که در خدمت دوستان، عزیزان، برادران و خواهران این بخش رو، این مقدمه رو عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام به ماه رمضان سلام میکنن و در سلامشون به ماه رمضان خطاب میکنن و در خطابشون از صیغه مذکر استفاده میکنن. صیغه مذکر برای ذوی العقول است، برای صاحبان شعور، اگرچه به معنای مذکر حقیقی نیست. مثل اینکه خداوند متعال با اینکه تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، با اینکه خداوند مرد نیست چون جسم نیست و زن هم نیست چون جسم نیست، اما به خاطر افضلیت مرد بر زن در لغات و در ادبیات به خداوند با لفظ مذکر صحبت میکنن. اتفاقا در لغت‌های فرنگی هم همینطوره، یعنی در ضمائر فرنگی به خدا هیچ وقت شی گفته نمیشه، هی گفته میشه، یعنی ضمیر مذکر، همونطوری که در عربی هم ایاکه گفته میشه، نعبد و ایاکه نستعین، به خاطر شرافت اطلاق سیاق ادبی است بر مردان و در مقابل زنان. امام سجاد علیه السلام هم وقتی میخوان خداحافظی بکنن از ماه مبارک رمضان، با اون جملات غزلهای جانسوزی که دارن که الان چند تاشو امشب عرض میکنن، جملاتی دارن، فرمایشاتی دارن مانند یک عاشق دلباخته ای که با معشوق خودش به غزل سرایی و به تغزل می نشیند. امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان صحبت می کنند، از فراق ماه رمضان اظهار دلتنگی می کنند، برای وصال ماه رمضان اظهار خوشحالی می کنند، از این که زود گذشت تعبیراتی دارند. گفت دیشب پریشب اون دو سه شب، شب شب سختی بود دیشب، اگر سخت باشه خیلی خیلی سریع بطیع میگذره، اگر شب وصال باشه خیلی سریع میگذره، لحظه میگذره. میگه در وصل همز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. در وصل هم امام سجاد علیه السلام احساس و ابراز عشق و علاقه میکنه. جمله های جانسوز امام سجاد علیه السلام در خطاب به ماه رمضان به عنوان یک محبوب و به عنوان یک معشوق نشانه خیلی حقایقه که سرفصل اون حقایق این است که ماه رمضان به عنوان یک زمان متصرم متقضی گذرایی که در فیزیک و فلسفه ازش بحث میشه نیست. زمان ظاهری همینیست که هست. زمان میگن مقدار حرکته، حرکت از خواص جسم، جسمم که جسم دیگه، طول و عرض و عمق داره و متصرم و متقضی و متصرمه، یا بنابر گفته های قدیمی ها فلاسفه اسلامی دارای حرکت جوهری است، یا بنابر گفته امروزی ها حرکت دینامیکی داره، یا بنابر گفته مخالفین حرکت دیالکتیکی داره. به هر حال همه گروه ها معتقدن جهانی که ما درش زندگی میکنیم دارای حرکت و تدرج و تقضی و تسرمه، یعنی مرتب در حال انقضاء و از بین رفتنه. اون وقت امام سجاد علیه السلام به چی خطاب میکنن؟ مخاطب امام سجاد به چیست؟ اگر به زمان خطاب میکنن، تا بیان به زمان خطاب بکنن زمان از دست رفته و تمام شده. اگر به زمان خطاب میکنن، زمان یکی از خواص حرکته، حرکت یکی از خواص جسمه که جسم خودش پاش رو پوست گردوه، یعنی خیال در خیال در خیال، برای اینکه زمان نقش حرکته، حرکت نقش ماده است، ماده خودش هیچ چی نیست، یعنی ماده ملاک تاریکی است. اون وقت چطور امام سجاد علیه السلام به زمان که اعتبار در اعتبار توفیلی و قفیلی و اون صاحبخونه منو میشناسه یه دنبال مهمان اصلی است خطاب میکنه؟ اینجور خطاب که حالا چند خطابشو براتون عرض میکنم تا کم کم زمینه بحث‌های شب‌های دیگر رو انشالله بتونیم داشته باشیم. یه صلوات مرحمت کنیم. امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه شماره 45 که دیشب عرض کردم اینجور خطاب میکنند به ماه مبارک رمضان: وقد اقام فینا هاز الشهر مقام حمد و صحبنا صحبت مبرور و اربحنا افضل ارباح العالمی. می فرمایم که این شهر و این ماه باعث شد که ما در مقام حمد و ثنای خدا بایستیم و ما مصاحبت کردیم با یک انیس و مونس نیک سیرت نیک صورت مبرور و اربحنا افضل ارباح العالمین و ربح بردیم و سود بردیم بالاترین سودهای جهانیان را. ثم قد فارقنا عند تمام وقتهی و انقطاع مدتهی و وفاء عدده. سپس این ماه مبارک رمضان موقعی که وقتش تمام شد و مدتش به سر آمد و کامل کرد عدد خود را، از ما خداحافظی کرد. فنحن مودعوه و وداع من عز فراقه علینا. عجیب جمله. همکنون ما با ماه رمضان خداحافظی میکنیم، خداحافظی اون کسی که بسیار گران است و سنگین است دوریش بر ما. جمله‌ای داره، در جملاتی داره در زیارت صبح جمعه یا عصر جمعه دعای ندبه نسبت به امام عصر علیه السلام، اونجا عرض می‌کنیم به ساحت مقدس امام زمان که عزیز علیه ان ار الخلق ولا ترا، عزیز علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، عزیز علیه چنین، عزیزون یک جمله عاشقانه است، یعنی خیلی سخته بر من دوری تو، خیلی سخته بر من که من برات از فراقت گریه کنم اما دیگران تو را مخذول کنند، خیلی برای من گرانه است که مردم رو ببینم اما تو رو نبینم، خیلی برای من گرانه که از تو دور باشم. همینطور امام سجاد به وزان همون گفتار می فرماید فنحن مودعو وداع من عز فراقه علینا، خداحافظی می کنم از یار وفاداری که یک ماه باش در انس بودم و جلیس بودم و انیس بودم و مونس من بود، و غم منا و اوحشنا انصرافه عنا، اما حالا که از من خداحافظی میکنه، انصراف و دوری و پایان پذیریش از من خیلی منو به غم، به وحشت و به قصه آورده است، و لزمنا له الزمام المحفوظ و الحرمت المرئیه و الحق المغزی فنحن قائلون. بعد میفرماید این یار وفادار ما که از ما خداحافظی میکند، برای ما لازم است که حق او را به جا بیاریم و با او به صحبت بنشینیم و از او احترام کنیم و حقش رو رعایت کنیم. پس میگوییم یعنی چه؟ یعنی حالا که امام سجاد علیه السلام دارن سلام میکنن به ماه مبارک رمضان و در این سلامشون جمله هایی میگند، این جمله ها به معنای تشکر از وصال یک ماه است، این جمله ها به معنای قدردانی از حقیقت رمضان است، این جمله ها به معنای اینه که تو یار خوبی بودی و حالا ما این نعمت رو از دست دادیم، این جمله ها به معنای این است که ما میخوایم حق او رو به دست بیاریم. همونطوری که ما در مسئله امام شناسی در زیارت جامعه یا در زیارت عاشورا یا در زیارت های دیگه بهترین معرفی ها و جملات را در خطاب به ائمه ادا میکنیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی، یعنی یک دوره مقامات شامخ ائمه طاهرین را در ضمن خطاب و زیارت میگیم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که چون برای ما حق ماه رمضان محفوظه و چون حرمتش مورد رعایته و چون حق او باید ادا بشه و ما درباره حق او کوتاهی نکنیم، فنحن قائلون، پس ما میگوییم السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه بزرگتر خدا. که دیشب عرض کردم که همه ماه ها ماه خداست، ولی ماه رمضان ماه مخصوص حق تعالی است، و یا عید اولیائه، و ای عید اولیاء خدا. عید از لغت عود است و از لغت معاد است و از لغت معاد است. علت این که عید میگن به خاطر این که دوباره بر میگرده، تازه میشه، تجدید و تجدد پیدا میکنه. یعنی در این شهر الله الاکبر اولیاء و دوستان خدا عید میکنند، عید کسان به غره شوال، و عید من آن ساعتی بود که ببینم جمال تو. عید اولیاء خدا دیدن جمال یار است در ماه مبارک رمضان. چرا در ماه مبارک رمضان جمال یار رو میتونن ببینن؟ بیشتر از ماهای دیگه عیدشونه، یعنی دید و بازدید رسمی پادشاه جهانیان رب العالمین سید السادات خداوند متعال در ماه رمضان است. لذا میفرماید السلام علیک یا عید اولیائه، السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات، سلام بر تو ای بهترین لحظات و ای بهترین وقتها و ای بهترین ماهها و ای بهترین روزها، السلام علیک علیک من قرین جل قدره موجودن و افجع فقده مفقودن و مرجو عالم فراقه، سلام بر اون همنشینی که قدرش ناشناخته است و بالاتر از قدرش از این که شناخته شود. ما چطور میگیم یه کسی رو که دوست داریم میگم نمیتونم بگم، میگه نمیتونم بگم این داماد ما چقدر پسر خوبیه ها، اصلا زبان توصیف ندارم، نمیتونم بگم این عروس ما چقدر خوبه. البته این معمولا کم گفته میشه در طول تاریخ، خیلی کم گفته میشه، معمولا کسی از عروسش تعریف کنه برخلاف حق و برخلاف اونه که باید باشه که انسان، ولی معمولا اینجوریه، میگه خدا شانس بده ما که شانس نداشتیم در عروس، اما در داماد معمولا شانس داشتیم. وقتی که انسان صحبت میکنه میگه زبان توصیف ندارم. در اینجا امام سجاد میفرماد من قرید جل قدره موجودن، سلام بر اون همنشینی که انقدر ارزش او بزرگ است که من جلالت داره و بالاتر است از این که من به قدرش و به اندازش برسم. و افجع فقده مفقودن، و اونقدر فقدان او فاجعه به بار آورده که من نمیتونم بگم که چقدر دوری ماه مبارک رمضان فاجعه به بار آورده. خیلی فاصله نیست بین جمله امام سجاد علیه السلام و ماها که معمولا از کم خوردن و نخوردن در ماه مبارک رمضان خیلی خسته میشیم، بعد روز عید فطر میگیم آخی این زولبیا رو بیار، الحمدلله امروز دیگه روزه تموم شد الحمدلله. خیلی فاصله نیست، یک کمی فاصله هست بین اینی که امام سجاد میگه و ما میگیم. و مرجو عالم فراقه، سلام بر تو ای بهترین همنشینی که فراق و دوری تو برای من موجب الم و ناراحتی است. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منغزیا فمز، سلام بر تو ای هم الفت من که وقتی رو آوردی با من انس گرفتی مرا خوشحال کردی و موقعی که از من انقضا پذیرفتی و گذشتی مرا ناراحت کردی. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب، سلام بر تو ای مجاور و همسایه‌ای که در میان تو و با تو و بر در مصاحبت تو دلها رقیق و نازک شد. و قلت فیه الذنوب، مخصوصا اینها رو عرض میکنم یک کم بیشتر، با اینکه همه جملاتی که ترجمه میکنم به هدف اساسی بحثم مستقیما مرتبط نیست، ولی میخوام از زبان امام سجاد علیه السلام شما بدونید که امام سجاد در فراق ماه مبارک رمضان چگونه میسوزد. من مجاور قلت فیه الذنوب، سلام بر تو ای هم نشینی که من از تو رو درواسی، به زبان خودمون میگم، از تو رو درواسی داشتم، وقتی با تو بودم گناهانم کمتر بود. این جوانهایی که خدای نکرده یه وقت چشمشون هرزه است، یه وقت زبانشون هرزه است، وقتی با یه بزرگتری هستن، دوست خوبی هستن، سعی میکنن گناه نکنن. حاجقاهایی که در معاملاتشون رعایت دقیق ندارن، وقتی یه حاجقای دیگری اونجا هست اگر بتونه میگه حالا بعدم وقت ندارم نیم ساعت دیگه تلفن بفرمایید، ولی اگر دیگه از دست میره مشتری سعی میکنه که جلوی این حاجقایی که ازش رو درواسی داره کمتر گناه بکنه. سلام بر تو ای مجاوری که ای هم نشینی که قلت فیه الذنوب، گناهان در اون مصاحبت تو کم است. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، به به، سلام بر تو ای یار غار و ای یار وفاداری که مرا کمک کردی علی الشیطان، بر علیه شیطان، به من کمک کردی که با شیطان به مبارزه بپردازم. و صاحب سهل سبل الاحسان، سلام بر تو ای دوست وفاداری که وفاداری که بر من آسان کردی راه‌های سخت نیکوکاری را. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من را حرمتک بک، سلام بر تو ای دوست، ای معلم، ای محبوب، ای معشوقی که چقدر در مصاحبت تو خداوند آزاد کرده از آتش دارد. و سلام بر تو ای کسی که کسی که تو را رعایت کرد و حرمتت را شناخت به سعادت رسید. السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و از ترک الانواع العیوب، سلام بر تو ای دوستی که باعث محو و پاک شدن گناهان من بودی و باعث پوشیدن انواع عیبها و آرهای من بودی. السلام علیک ما کان اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین، سلام بر تو ای دوستی که چقدر این مدت کوتاه تو بر مجرمان سنگین بود و این مدت کوتاه تو چقدر هیبت و منزلت و مکانت و بزرگواری در دل دوستان ایجاد کرد. ما اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. همینجوری سلام میکنه سه چهار فقره دیگه و بعد میرسه به دعا و ارتباط مستقیم با خداوند متعال. چیه اینا؟ امام صدق سجاد به کی سلام میکنه؟ امام سجاد آیا فرزدقه؟ امام سجاد جزء معلقات سبع صحبت میکنه؟ جزء شاعران زمان جاهلیت؟ امام سجاد علیه السلام برای خوب شروع کردن یک قصیده و غزل اول براعت استحلال ادبی به خرج میده که با زمین، با آسمان، با درخت به عنوان سمبول ادبیات صحبت کنه؟ اینجوریه؟ یا امام سجاد زبانش زبان وحی است؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. حالا امشب با این مقدمه که عرض کردم میخوام بگم که امام سجاد به کجا خطاب کرده، به کی خطاب کرده. زمان مگر یک موجودی است که میشه باهاش مخاطبه کرد؟ زمان مگر یک حقیقتی است که میشه باهاش صحبت کرد؟ مگر اصلا زمان یک حقیقت عینی است؟ همه جهان ماده گذراست، تا چه برسه به حرکتش که روی زمان، روی ماده سواره، تا چه برسه به زمان که روی حرکت سواره. فرض بفرمایید که این کاغذ، این کاغذ خودش گذراست و از بین رفتنی است. حالا اگر خطوطی رو روش نوشتن، این خطوط اعتبارش کمتر از خود کاغذه. اگر اون خطوط یه ترکیباتی داشت، اون ترکیبات دیگه واهی‌تر و سست‌تر از خود اون کلماته. حالا ما بیاییم کاغذی که از بین رونده است در نظر نگیریم، خطوطش هم در نظر نگیریم، به کلماتش، به حروفش شروع کنیم خطاب کردن. این کار امام سجاده؟ نه، بلکه این مسئله یک ریشه اساسی عمیق مذهبی داره که با یک جمله آیه کریمه قرآن من برای شما معنا می کنم. یه صلوات مرحمت کنید. در سوره مبارکه یاسین آیه کریمه می کنیم که همه شما حفظید احتمالا یا بیشترتون. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولل قمر سابقون ولل لیل سابقون نهار. بعدیش که بلده و کلون فی فلکن یسبحون و کلون فی فلکن یسبحون. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر. این نظام جهان که ما قرار دادیم، هر کره‌ای و هر فلکی در جای خاص خودش قرار داره، هیچ وقت شمس به قمر نمیرسه، ولی لیل سابق النهار، و هیچ وقت شبی نمیتونه جلوتر از روز بعدش حرکت کنه. و کلون فی فلکن یسبحون، و هر کدام از اینها در یک مداری شناور هستند. آقا یسبحون چه صیغه‌ایه؟ جمع مذکر غایبه. یسبحون، یسبحون یعنی شناور هستند، جمع مذکر غایب. و کلون فی فلکن یسبحون. دیشب اشارتاً عرض کردم برای بیان کردن این که مثلا چند تا جسم در آسمان شناور هستند از چه لغتی باید استفاده کرد؟ از مفرد مؤنث غایب. به این معنا میگیم مثلا چند تا کره در آسمان شناورن. از نظر ظاهری ادبی باید بگیم که تسبح این اشیا، اشیا مشغول شناوری هستن. یعنی لغتی که برای اشیا و اجسام غیر ذوی عقول به کار میبرن مفرد مؤنث است، که معمولا اینجوری مثلا میگیم ذهبت الاشیاء، اشیاء رفتند، یا قامت الاشیاء، یا قامت السماوات و الارضون. از لحاظ ماده بودنشون برای اینها لغتی را به کار میبریم که برای صاحبان عقل به کار برده نمیشود. برای شمس و قمر در عین حالی که در کلمات قبلی به صورت مؤنث به کار آورده، گفته لش شمس و ین بقی لها ان تدرک القمر ولا لیل و سابق النهار، اما آخرش که راجع به کل افلاک صحبت میکنه گفته و کلون فی فلکن یسبحون، همه اینها در مدار خاصی شناور هستن. یسبحون را برای شب گفته، برای روز گفته، برای شمس گفته، برای قمر گفته. اما به عنوان تعبیر ذوی العقول و صاحبان شعور و ادراک فرموده، نه به عنوان چیزایی که ادراک ندارن. یعنی تعبیری که باید برای یه جمع انسان یا فرشته یا عاقل داشته باشه برای شمس و قمر و شب و روز تعبیر کرده. این چیه؟ و کلون فی فلکن یسبحون. این بازم نظیر داره، این بازم نظیر داره، در قرآن زیاده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند برای خدا موجوداتی که در آسمان ها هستن و موجوداتی که در زمین هستن. یسبحو برای ذوی العقول میاد، ولی باید تسبحو بفرمان. ما را برای ذوی العقول به کار برده، یعنی موجودات آسمان و موجودات زمین همه صاحب شعور و عقل هستن. بله بله که صاحب شعور و عقل هستن. اینو از کجا میگیم؟ باز آیه دیگر قرآن، و این من شیئن الا یسبحو بحمده. با اینکه بحث تخصصی فنی ادبی است، ولی تا این جهتش آقایان توجه نکنن ما بقیه بحثمون روشن نمیشه. و این من شیئن الا یسبحه بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکند، تسبیح میکند حمد خدا را. ولکن لا تفقهون، لکن شما نمیفهمید عمیقا تسبیح هم، هم برای ذوی العقول میاد، صاحبان شعور. ولکن لا تفقهون تسبیح هم، لکن شما تسبیح این اشیاء را نمیفهمید. و این من شیئن الا یسبحه بحمده، اگر ذوی العقول نبودن باید اینجوری بفرماید، و این من شیئن الا تسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح ها، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، اما شما تسبیح اونها رو متوجه نمیشید اگر عقل و شعور نداشتن. تسبیح هم یعنی چی؟ یعنی شعور دارن، یعنی عقل دارن. قرآن کریم خودش میگه و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح اون افراد شاعر و عاقل را نمیفهمید، عمیقا درک نمیکنید. از این مطالب در طول آیات کریمه قرآن الا ماشاءالله یه چیزی فهمیده میشه، و اون این که از نظر منطق قرآن کریم که امام سجاد علیه السلام در منطق قرآن تربیت شده یا قرآن ناطق است و اطرته و ثقل اصغره، چون پیغمبر فرمود من در میان شما دو ثقل به جای میگذارم، ثقل اکبر کتاب الله، ثقل اصغر اهل بیت من، چون در اونجا تربیت شده و قرین یکدیگر هستند و با هم دیگه مطابقت دارن، این قرآن باید حرف بزنه. قرآن تعبیراتی که دارد این است، زمین و آسمان و افلاک و شمس و قمر و زمان و زمین و مکان و شب و روز، فی فلکن یسبحون، در مدار خاصی این افراد با شعور مشغول تسبیح هستند. گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، یعنی باهوش هستیم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. جمادی در جهان جان شوید، جمادی جان، جمادی یعنی درک نمیکنه، جهان جان یعنی درک میکنه.
از جمادی در جهان جان شوید، غلغل اجزای عالم بشنوید. خیلی عالی گفته مولوی، در این حالی که از نظر تطبیق با عقاید روایات ما بسیار حرف هست درباره اش و بسیار اشتباهات داره و جدا شده از صف معارف اهل بیت عصمت و طهارت، بسیاری از جاها هم بسیار مطالب عالی، یعنی مطالب حق را در جملات جالب در ضمن اشعار و مثنوی خودش در آورده. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ از جمادی در جهان جان شوید، غلغل اجزای عالم بشنوید. استن حنانه از هجر رسول، ناله می زد همچو ارباب احول، که ستون حنانه ای که پیغمبر دائما اونجا نماز می خوندن، وقتی جدا شدن قلقل و ناله او رو بعضی ها که گوش شنوا داشتن شنیدن. استن حنانه از هجر رسول، ناله می زد همچو ارباب احول، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بزدایدت. همه جمادات مشغول تسبیح هستن، نمیخواد تو تأویل بکنی و تفسیر بکنی، بگی که یه آقایی که تفسیرش خیلی به اصطلاح معروف است، البته تمام قرآن نیست، در اونجا تفسیر کرده نطق و تسبیح موجودات را و جمادات و نباتات را به حرکتهای طبیعی که دارن. قرآن کریم میگه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تسبیح دارن، شما عمیقا نمیفهمید. این آقا میگه که این که ریشه یک گیاه خاصیت ژئوتراپی داره میره به زمین و ساقش خاصیت فوتوتراپی داره میاد به آسمان و دنبال نور میگرده و آزمایش غربال رو برای ما نشون میده، این عبارت است از تسبیح جمادات. این که الکترون به دور پروتون میگرده، این تسبیح اوست، اینه که ما میفهمیم. میگه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما فقه ندارید، فقه به معنای فهم عمیقه، یعنی عمیقا تسبیح اینها رو نمیفهمید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بزدایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، قندیل نشانه چراغ دیگه، چون جان تو چراغ نداره و تاریکه، بحر بینش کرده ای تأویل ها. این که این من شیء الا یسبح بحمده، این که السلام علیک یا شهر الله الاکبر، ای اکرم مسحوب از فراقش امام سجاد ناراحته، با ماه رمضان به گفتگو نشسته، ماه رمضان رو به عنوان یک محبوب مورد خطاب قرار میده، با ماه رمضان مغازله میکنه، معاشقه میکنه، صحبت میکنه، از وصالش خوشحاله، از فراقش ناراحته، این دلیل بر این است که ماه رمضان به عنوان یک موجود باشعور هست. کدوم ماه رمضان؟ اینجاست که ما باید یک راهی پیدا کنیم برای اینکه اون ماه رمضانی که امام سجاد خطاب میکند، آیا این سطح ظاهر ماه رمضان است که زمان گذراست، یا اینکه چیزی در پشت این هست، در پشت این ماه رمضان؟ اینکه تسبیح میکنه و ما تسبیحش رو نمیفهمیم، از جهت این است که این اجسامی که ما میبینیم ظاهرشونه، یا در پشت این اجسام ظاهر یک بود واقعی هست که اونها تسبیح کننده خدا هستن؟ اینم قرآن روشن کرده که یکی از آقایون وقتی که میخواستن آیه رو من پرسیدم، یه قسمتشو خوندم، و این من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر معلوم. این جهانی که ما میبینیم مانند پرده سینماست. ما یک فیلم سه‌بعدی روی پرده سینما مشاهده میکنیم، موجوداتی میان، موجوداتی میرن، هواپیما پرواز میکنه، اهرام مصر رو ما در اونجا میبینیم، عجایب هفتگانه رو روی پرده سینما مشاهده میکنیم، اما این فقط یک پرده است. اگر کسی بره به پرده دست بزنه، این پرده فقط یک سطح، عمق نداره، واقعیت نداره. واقعیت این پرده سینما در اتاق آپارات که از اونجا فیلم میچرخه و عکسش رو روی پرده منعکس میکنه.
تازه اتاق آپارات هم واقعیت نیست. واقعیت اتاق آپارات اون مناظری است که موقعی که فیلم سازی میخواستن بکنن، رفتن اهرام مصر، رفتن اقیانوس اطلس، رفتن آسمان ها، رفتن از کره ماه عکس برداری کردن و برگشتن. واقعیتش اونهاست. اما این صحنه فیلم و پرده سینما و سینرما خود یک نشانه ای از اون واقعیته. حالا اگر کسی با این پرده سینما و یا سینرما شروع کرد به صحبت کردن، وقتی محبوب خودشو در روی پرده دید یا عکسی را دید با عکس صحبت میکنه، ای محبوب من عجب روزهای خوشی بود که در اهرام مصر تابوت‌های فرعونه مصر رو تماشا می‌کردیم، عجب روزهای خوشی بود که در جنگل‌های مثلا کجا به اصطلاح اون حیوانات وحشی رو از دور تماشا می‌کردیم و عکس برداری می‌کردیم. به عکس که خطاب می‌کنه، به عکس خطاب نیست، به صاحب عکس خطابه، به اونی که پشت پرده هست خطابه، به بود خطاب است و نه به نمود. به ظاهر خطاب نیست و بلکه به واقع خطاب است. بسه، بیشتر از این نمیخوام وقت عزیزان خودم رو برای توضیح بیشتر این مطلب بگیرم، اگرچه این مطلب بسیار دلنشین، جالب و عمیق است از نظر بینش اسلامی، که ما در بینش اسلامی باید بپذیریم از نظر منطق قرآن که تمام موجودات به اندازه ای که دریای هستی و نور هستی در اونها ساری و جاری شده، دارای شعور، علم، ادراک، قدرت و حیات هستند. و این نه تنها از نظر آیات کریمه قرآنی و روایات ما، بلکه بسیاری از دانشمندان اسلامی هم در طول تاریخ این مسئله رو از قرآن و روایات به دست آوردن. و خلاصه عرایز من اینجوری میشه: جهانی که ما درش زندگی میکنیم دو رویه داره، انما الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد و ان الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ما دو تا جهان در مقابل هم داریم، یک جهان تاریک، یک جهان روشن، یک جهان گذرا، یک جهان ثابت و ساکن، یک جهان ظلمت، یک جهان نور، یک جهان مرگ و حیات به هم آمیخته، یک جهانی که حیاتن در حیاتن در حیاته، یک جهانی که تاریکی و روشنی با هم آمیخته است، شب و روزش با همه، یک جهانی است که همش روزه، یک جهانی است که علم و جهل با هم آمیخته است، یک جهانی است که همش علم همش دانشه. لذا هر چه که شما از جهان دیگر که نور است، حیات است، در قرآن کریم تعبیر میکنید اینه. و ان الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیوان همون حیوان است، حیوان به معنای دارای حیات، حیات مطلق. لذا در آخرت شما میبینید که در قرآن کریم و روایات وقتی صحبت از آخرت است، صحبت از اینه که آخرتیان بهشتیان با درختهای بهشت، با میوه‌های بهشت، با آجرهای بهشت، با سقف خانه‌های بهشت، با درهای خانه‌های بهشت به سخن گفتن می‌پردازم، با زمین بهشت، با آسمان بهشت، با همه اینها به سخن گفتن می‌پردازم. در قرآن کریم میگیم که در خودشون هست، میگه که این زمین شهادت می‌دهد، این دست جامد شهادت میده، این ناخن شهادت میده، این سر شهادت میده، این زبان شهادت میده. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در روز قیامت مهر بر دهانهاشون میگذاریم، دست اونها، پای اونها صحبت میکنن، شهادت میدن بر اون چه که کسب میکردن. گفته میشه من انتقکم، در روز قیامت چه کسی شماها را به نطق آورد؟ در یه جای نماز خونده، در یه جای دروغ گفته، در یه جای مرتکب گناه شده، در یه جای مرتکب خطایی شده، در یه جایی دستگیری از یتیم میکرده، در یه جایی از خدا دور شده، در یه جایی به خدا نزدیک شده، در یک زمانی رقیق شده، در یک زمانی غلیظ شده، تمام این زمانها و مکانها شهادت میدن. من انتقکم، انتقن قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء. خیلی جالب این آیه، انتقن الله الذي انتق كل شيء. در روز قیامت و عالم آخرت خداوند کل شیء رو به نطق میاره، یعنی این لیوان جامد به نطق در میاد، این نلبکی جامد به نطق در میاد، این میکروفون صحبت میکنه، تمام جمادات در اونجا صحبت میکنن، برای اینکه اینجا روزنش پیدا شده. خلاصه و نتیجه مسئله این میشه که ما این جهان مرده به حسب ظاهر آرام ساکت بی سخن بی صدایی را که میبینیم، ما بی صدا و ساکن میبینیم، اما گوش ابراهیم خلیل اگر باشه میشنود، گوش پیغمبر باشه میشنود. این روایت رو تو اون صحبت‌های ایام مبعث براتون خوندم که پیغمبر اکرم وقتی از غار حرا آمد گوشش باز شد و باز بود، خواست تا خونه بره، تا خونه رسید روایت داره سنی‌ها گفتن، شیعه‌ها نقل کردن، همه نقل کردن، از غار حرا تا منزل خدیجه کبری سلام الله علیها که آمد، تمام ذرات زمین و آسمان، سنگ ریزه ها، دیوارها، زمین به پیغمبر سلام میکردن، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. یعنی چی؟ یعنی اینکه عالمی زنده و حی و دارای نور و دارای حیات و دارای شعور و دارای ادراک و دارای تسبیح الان هم هست، اما گوش ما نمیشنوه، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا بعد از اینکه اتمام حجت تمام شد، افراد غربال شدن، تصفیه شدن، اونایی رو که به درد میخوردن و سنخیت قلبی و روحی و جان داشتن با امام حسین علیه السلام موندن و بقیه رفتن، چه کرد امام حسین؟ در نوع مقاتل نوشتن، حضرت دو انگشتشون رو باز کردن، گفتن مقامات خودتون رو نگاه کنید. چی کار کرد امام حسین؟ یعنی امام حسین تصرف در عالم کرد یا تصرف در چشم اونها کرد؟ تصرف در چشم اونها کرد. در عالم الان هر کسی گوشش باز بشه، همه ذرات عالم مشغول تسبیح هستن، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما امام حسین علیه السلام تصرف کرد در چشمهای بینندگان. یعنی امام حسین با اشاره ای که کرد، پرده از روی چشم اینها برداشت. نشانه این مطلبی که عرض میکنم این است که بسیاری از اوقات برای پاکان و اخیار و ابرار ما منظره های پیش اومده که در اون منظره های حقایقی دیدن که اون حقایق رو بعدن که به حالت معمولی برگشتن تعریف کردن، بعد معلوم شده که اینا چشمشون باز شده، عالم عوض نشده، نظام عالم عوض نشده. اگرچه ولایت در تکوین ائمه طاهرین به ما میگه که اونها تمام جهان ماسو الله در دستشون، خدا در دستشون قرار داده، ولی در جهان همه حقایق هست، فقط چشم گوش من و شما باید باز بشه. الان یادم افتاد از یه قضیه که این قضیه رو البته یک افسانه و تاریخ نیست، معمولا بنده اینجور قضایا رو تا سند محکم متقن قابل اعتماد نباشه نقل نمی کنم، سندش هم عرض می کنم. کتابی هست در شیعه، یکی از کتب اربعه به نام من لا یحضره الفقیه، که این کتاب رو شیخ صدوق محمد ابن بابویه قمی رضوان الله علیه نوشته که بهش میگم صدوق ثانی، پدرش صدوق، خودش هم صدوق، برادرش هم صدوق، یک حسین ابن بابویه داریم، محمد ابن بابویه داریم و علی ابن بابویه. اینی که جز نویسندگان کتب اربعه هست، محمد ابن بابویه قمیز معروف به صدوق که به دعای امام زمان متولد شد، 300 کتاب حدیث نوشته، 300 کتاب حدیث که یکی از اون کتابها من لا یحضره الفقیه هست. یعنی کسی که فقیه پیشش نباشه میتونه از این کتاب استفاده کنه و روایات رو طوری نقل کرده که مثل فتواست. خب برای این کتاب 600 سال بعد از نوشتن او یا 700 سال بعدش یک دانشمند بزرگ عالی مقام شرح نوشته. اون دانشمند اسمش مولا محمد تقی مجلسی است، پدر علامه محمد باقر مجلسی. محمد تقی مجلسی که مجلسی اول بهش میگن، بر من لا یحضره الفقیه که شرح نوشته، 14 جلد 15 جلد به نام روضة المتقین، یعنی باغ گلزار زیبای با تقوایان. در اونجا که کتاب فقهی است، در سفر حج، در کتاب حج، در ذیل زیارت جامعه کبیره که ما میخونیم که مرحوم صدوق نقل کرده، ایشون شرح کرده زیارت جامعه کبیره را.
میگوید که وقتی میخواد زیارت جامعه کبیره رو شرح بکند، خود مرحوم مجلسی اول در مقدمه مینویسد، در جلد پنجم روضة المتقین، در اونجایی که زیارت جامعه رو میخواد شرح بکنه، در مقدمهش 400 سال پیش بوده مجلسی اول، میگوید که من توصیه میکنم که زیارت جامعه کبیره رو بخونید، متقنترین، محکمترین و عمیقترین زیاراتی است که از ائمه نقل شده و من بعد از این داستان که الان میخوام عرض بکنم، مجلسی میگه همیشه برای زیارت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نخوندم مگر زیارت جامعه کبیره رو. یعنی نجف رفتم، کربلا رفتم، هر کجا رفتم، کاظمین رفتم، عسکریین علیهم السلام رو زیارت کردم، فقط زیارت جامعه کبیره خوندم. زیارت جامعه کبیره، میگوید که من در حرم امیرالمومنین علیه السلام در بالای سر حضرت نشسته بودم، مشغول خودش خیلی جملاتشو جویده جویده و خورده خورده میگه، میگه مشغول یه سری اوراد و اذکار و ریاضتهایی بودم و مشغول ریاضت بودم، یه مرتبه چشمم باز شد، دیدم در حرم عسکریین علیه السلام هستم، حرم مطهر امام هادی و امام عسکری علیه السلام، دیدم در حرم عسکریین هستم. غافل نباشیم که زیارت جامعه کبیره رو هم انشا کنندش امام هادی علیه السلامه، یعنی نقل از امام دهم ماست. میگه دیدم در حرم مطهر امام دهم علیه السلام در دم در ایستادم و میخوام زیارت جامعه کبیره بخونم، دو سه جمله گفتم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، دیدم مولایم امام عصر ارواح نافدا پشت به ذریح جدش امام هادی و رو به طرف در آرام آرام حرکت کردند. همونطوری که من زیارت رو ادامه میدادم و جملات را ادامه میدادم، اشاره کردند که جلو بیا، اما قدرت حرکت از من سلب شده بود و نمیتونستم قدم بردارم. شاید این تردید از من دو بار یا سه بار حضرت اشاره کردند که جلو بیا، جلوتر اومدم در حدی که جملات و کلمات حضرت را میشنیدم. حضرت فرمود خوب زیارتی است، زیارت کن به این زیارت که خداوند تو را موفق خواهد کرد. میگوید که جملات دیگری هم امام عصر علیه السلام به من فرمود که دیگه از گفتنش در اونجا میگه معذور هستم. بعد از این که اون جملات و اون صحبت ها انجام شد، دوباره دیدم در حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام در بالای سر نشستم و مشغول همون اذکار و اوراد هستم. مجلسی اول در یک کتاب فقهی که بر شرح من لایحضر نوشته، اونم یک مسئله جهانیست در تاریخ شیعه، کسی نیست که لاف و گزاف بزنه و دستگاه درویشی و قطب سازی و دکون دستگاه باز کنه. مجلسی کسی است که وقتی علامه مجلسی که افتخار شیعه است از پدرش تعبیر میکند، میگوید که در بسیاری از احادیثی که مجلسی دوم ملا محمد باقر مجلسی شرح میکنه، میگوید که این مطلب را از پدرم شنیدم و از پدرم استفاده کردم و هیچ جای دیگر مطلبی به این عمق و به این بلندی مشاهده نکردم. مجلسی همچین کسیست، مجلسی اول. پس اینو میخوام عرض کنم، جهان دارای تسبیح و دارای تنزیه و حمد و سخن و ادراک و شعور هست، اما ما هستیم که گوشامون بسته هست، ما هستیم که چشمامون بسته هست، ما هستیم که زبانمون بسته هست. خیلی فرق میکنه که انسان چه عینکی را به چشمش بزند. علت این که امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان این گونه به سخن نشسته و به ماه رمضان خطاب میکند این است که امام سجاد چشمش بازه، حقیقت رمضان و حقیقت زمان و حقیقت شهر الله الاکبر و حقیقت لیلة القدر را امام سجاد میبیند و لذا اونها را مورد خطاب قرار میدهد. اما ما
علت این که از اون عالم هیچ خبر نداریم که فردا شب صحبت بیشتری خواهیم داشت، اونقدر آیات کریمه، اونقدر روایات در این زمینه با ما سخن میگویند و اونقدر روزنه و نمونه و سوژه به دست ما دادن که جای هیچ گونه انکاری نیست فردا شب صحبت خواهم کرد. اما ما چرا نمیشنویم؟ ما چرا نمیبینیم؟ گوش ما معیوبه، چشم ما معیوبه، زبان ما معیوب است. ما هستیم که در اثر پرده های سیاهی که جلوی چشم و جلوی گوش و جلوی زبان و جلوی لامسمون و ذائقمون انداختیم، غذاهای شبهناک و حرام، گفتارهای نامحرم، شنیدارهای نامحرم، مجالس نامحرم و تاریک، ارتباطات نامحرم، مجالس لهو و لعب از بس داریم، رعایت نکردن حدود خدا، واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، وقتی که اینا رو رعایت نمی کنیم، این کانال های دل و عنوان های دل برای ما جلوی روزنه قلب رو گرفتن. چشمی که نامحرم می بینه امکان نداره از این دیوار رو عبور کنه نگاهش، زبانی که غیبت می کند امکان نداره گفتارش از این سقف بالا بره، گوشی که نامحرم می شنود امکان نداره که بتونه صدای حق را بشنود و صدای تسبیح موجودات که هیچی، چیزهای خیلی عادی رو هم بشنود، امکان نداره. حدیثشو نیاوردم، پیغمبر اکرم صبح زود میان مسجد، اینو بارها گفتم، حارثه ابن نعمان انصاری جوانکیست، صبح زود میاد مسجد، میبینه داره چرت میزنه، چشماش قرمز شده. حارثه چته؟ کیف اصبح؟ عرض میکند که اصبح تو علا یقینه، گفت بر یقین صبح کردم. یقین، علامت یقین چیه؟ هر چیزی علامتی داره. علامت یقینم این است که الان بهشتیان را، جهنمیان را، فردوس اعلا را، آسمانیان را، معراجیان را، کروبیان را، فرشتگان را میبینم. تعریف کن ببینم، الان دارم میبینم در جهنم چه خبره، الان دارم میبینم در بهشت چه خبره. دروغگویان را میبینم، رباخاران را میبینم، غیبت کنندگان را میبینم، تهمت زنندگان را میبینم، اهل کبر و حسد را میبینم، اهل غرور را میبینم، اهل نمامی را میبینم، حمازها را میبینم، لمازها را میبینم، ویلون لکل همزت دومزه، همه اینها را میبینم. گفت میبینی؟ وقتی که تعریف کرد و کرد و کرد، پیغمبر فرمود که جوانیست که به مقام ایمان و یقین رسید. این حدیثش در کتاب شریف کافی از سنیان کم و بیش نقل کردن با یک کمی اختلاف اسم. فرمود این جوان به یقین رسید. بعد از کرد یا رسول الله دیگه تاب ندارم اینجا بمونم، اگر کسی رو اونجا رو نشونش بدن اینجا دیگه نمیتونه بمونه. مثل خیلی از این فرنگ برگشته ها هستن که وقتی به زندگی اونجاها عادت کردن اینجا دیگه نمیتونن دووم بیارن، بلا فاصله تمام به اصطلاح سعی و کوششون هست که از اینجا کوچ کنن. گفت یا رسول الله چون چشمم باز شده اونجاها رو دیدم دیگه نمیتونم اینجاها رو اینجا بمونم، دعا کنید که من به زودی از دنیا برم. پیغمبر دعا کردند و آرزوی شهادت براش کردند. در اولین جنگی که پیش آمد رفت، نفر نهم یا دهم بود در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، نفر نهم یا دهم بود که در اون جنگ به مقام شهادت رسید. چجوری میشود اون جهان را دید؟ چجوری میشود به اون جهان دست پیدا کرد؟ ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خداوند برای شما عینکی که بین حق و باطل فرق بگذاره، میبینید، به چشم شما میزند، به شما میدهد. اتقوا الله و یعلمکم الله، در آخرهای سوره بقره داره، اتقوا الله و یعلمکم. بابا این گناه پیش پا افتاده رو بی خودی چرا مرتکب میشی؟ این دروغ به شوخی رو چرا میگی؟ این مجلسی که شما را از خدا به دور میکند و منحرف میکنه چرا شرکت میکنی؟ با این دوستی که تو را از خدا فاصله میاندازد چرا باش دوستی میکنی؟ این سخنی که برای شما جهنم آوره چرا؟ حجاب پشت سر حجاب، حجاب. لذا نمازهای ما با دهن در رأس. کی شده که ما از یک نماز خیلی لذت ببریم. کی شده که وقتی به تکبیرت الاحرام میستیم بگیم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، من روی کردم، متوجه شدم، روی خودم رو برگردوندم به اون خدایی که فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، روی برگردوندم یعنی تمام وجه از توجه از وجهه، یعنی تمام عنایت و توجه هم به خداست. بعد میگم یا محسن قد عطا کل مسی، ای نیکوکار، ای احسانکار، ای اهل احسان، قد عطا کل مسی. و بعد از آن اقامه رو بگم وارد در دژ حسن حسین این سفینه بی نهایت پیمای نماز بشم با تکبیرت الاحرام. میدونید تکبیرت الاحرام یعنی چه؟ الله اکبر. دستم هم باید ببرم تا دم گوشم. معناش این است که تمام دنیا را با دست راست و دست چپ، تمام دنیا و آخرت رو پشت سر هم میندازم. الله اکبر که میگم یعنی پشت پا میزنم و کنار میزنم تمام دنیا و آخرت را، چون گفتم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، حتی در مقابل محبت و انس خدا من بهشت هم نمیخوام. گر مخیل بکنندم به قیامت که چی خواهی، یار ما را و همه نعمت فردوس شما را. کسانی که اینجوری باشن که در این چند شب میخوام یک کم خصوصیاتشون رو صحبت کنیم، وارد بهشت عمومی نمیشن. بهشت عمومی مال مؤمنین عمومی است و خدا بهشت ها داره، وارد بهشت خودش میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یه جنت داره خدا، یه جنت الفردوس داره، جناتی داره که داره جنات تجری من تحت الانهار. اونا جنات مال افراد عمومی است، سالن‌های عمومی است. خداوند بندگانی که دارای نفس مطمئن هستن وارد جنت خاص خودش میکنه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.